صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران می‌تپد. ایران را بشنوید.
فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میرمان، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی.
باغ هنر.
فارسی بود گریه پدرم، فارسی هست خنده پسرم. مادرم سال هاست می گوید فارسی درد می کند کمرم. گریم، خندم، سکوتم نیز، کلماتی که رست دور و برم. کوه و دشتم، درخت و مزرعم، ساقه و شاخه، برگم و ثمرم. شک ندارم به فارسی بوده این که من سال هاست در پدرم. لحظه فارسی سخن گفتن، من گمان می کنم پرنده ترم. فارسی راه می روم وقتی دوست دارم به آسمان بپرم. فارسی می روم به دکانها تا که دیوان تازه‌ای بخرم. فارسی دوست دارمت بسیار، با خودم آمدم تو را ببرم.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، رفقای ماه، به شما سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با باغ هنر، ضیافتی از فرهنگ و هنر و ادب و اندیشه. الهی که روبراه باشین، الهی که سلامت باشین، هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید، خیلی خوش آمدید به باغ هنر. عزیزان، امروز 26 آذر ماه 272 روز از سال درگاه شماری خورشیدی. حالا به پایان سال 93 روز دیگه باقی مونده.
رادیو ایران تقدیم می کند باغ هنر. اینجا باغی است که هر روز گلواژه‌های شعر و ادب قد می‌کشند در روشنای زبان پارسی. اینجا باغی است که از هر قوم و نژاد با هر گویش و لهجه کنار هم هستند زیر سایه سار زبان پارسی.
چاکی چاکی بارانی باشی دریا دارم دورم، شد بیدار در دل غمی دیرینا، از نازی لالزار.
باغ هنر، باغی پر از گلواژه‌های زبان پارسی برای تمام مردم پارسی گوی، با هر گویش، با هر لهجه، در هر کجای جغرافیای گیتی.
در این بخش از برنامه باغ هنر میخوام گپی بزنم با جناب آقای دکتر جهانگیر قاسمی، معاونت فرهنگی محترم مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. درود بر شما آقای دکتر قاسمی، خیلی خوش آمدید به باغ هنر رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان رادیوی ایران. من در خدمتتون هستم.
درود بر شما. شما چه میکنید به طور خیلی خلاصه اگر به ما بفرمایید و به دوستان عزیز شنونده در باغ هنر و رادیو ایران در معاونت فرهنگی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام راحل چه میکنید؟
ببینید، مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام در طول سال برنامه‌های متنوع فرهنگی داره در با محور معرفی و ترویج اندیشه های حضرت امام به آحاد مردم، استفاده از ظرفیت های هنر، استفاده از همه ظرفیت هایی که وجود داره، وجود در واقع شخصیتی حضرت امام رو، سیره نظری و سیره عملی حضرت امام رو به مخاطر در واقع نسل جدید امروز و فردا در واقع میخوایم معرفی بکنیم.
از چه راههایی استفاده میکنین برای این معرفی های دکتر؟
عرض کردم خدمت شما، از ظرفیت و هنر استفاده
هنر. میکنیم. بله، مثلا توی رشته های
کارهایی مثل پویش های اندیشه ورزی داریم، مسابقات کتابخوانی داریم، نشست ها داریم، ورکشاپ داریم.
دیگه شما نباید بگین ورکشاپ، باید بگیم کارگروه یا مثلا بل. کارگاه.
بله، کارگاه های مهارتی داریم، تو بحث های هوش مصنوعی ورود داریم و اخیراً هم که اگر لازم باشه من در مورد هفته فرهنگی براستان
حتما درباره اون هفته فرهنگی توضیح بدین. ولی چون فرمودین در بسترهای هنری این کارو میکنین، مثلا شما در زمینه تئاتر یا سینما اینا هم برنامه داشتین در جهت معرفی افکار
ما؟ در حال حاضر ما از بستر هنر که عرض کردم
فرمودین
هم موسیقی رو داریم تولید میکنیم، تئاتر هم در دست تولید داریم، دو فیلم و چند مستند رو تا آخر سال خواهیم داشت.
چه خوب.
این کارا داره انجام میشه، یعنی گفتگوها شده، قرار
فیلم‌ها چیا هستن آقای دکتر قاسمی؟
ببینید، ما یک کاری رو در حوزه، حالا شاید جای الان صلاح نباشه بگم، شاید کارگردان و تهیه کننده‌اش، یکی در با موضوع کرملین در خصوص پیام امام به گورباچف بریم که داره در حال تولیده و ان شاءالله سعی می‌کنیم که تا آخر سال 2025 این اتفاق بیفته. یعنی الان کار
یعنی یک کارگردان حرفه‌ای این کارو قرار انجام بده.
کارگردان حرفه‌ای و یه تهیه کننده در واقع به نام داره این کار رو انجام میده. امیدوارم که این کار سال 405
انشالله. انشالله. خب برسیم به هفته فرهنگی براستان آفتاب.
بله.
که الان چهارمین دورشه، درسته؟
بله. عرض کنم که چهارمین دوره هفته فرهنگی براستان آفتاب یادواره اندیشه حضرت امام هر سال در زادگاه حضرت امام در شهرستان خمین برگزار میشه. امسال چهارمین دورش رو برگزار کردیم از 15 آذر لغایت 21 آذر ماه، همچنین همزمان با میلاد با سعادت حضرت فاطمه سلام الله علیه و تولد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در شهرستان خمین برگزار شد.
بله.
در جلسه افتتاحیه این و آیین افتتاحیه این هفته فرهنگی حضرت آیت الله دوری نجف آبادی نماینده ولی صغیر در استان مرکزی، استاندار محترم و وزیر محترم میراث و گردشگری جناب دکتر صالحی امیری و با حضور ریاست محترم مؤسسه حضرت آقای دکتر کمیساری برگزار شد. ما در واقع از سه دوره‌ای که گذشت، یعنی همه هدف ما در واقع اینه که این هدف فرهنگی آنچه از خروجی اتفاق میفته نصیب مردم خمین بشه. لذا اومدیم سعی کردیم کارهایی رو تعریف بکنیم که در واقع نفعش به نفع مردم شهر.
مثل چی؟
مثل مسئولیت‌های اجتماعی داریم که معمولا هلال احمر با پزشکان متخصص و عمومی وارد امسال این اتفاق به دست دانشگاه علوم پزشکی خمین انجام شد. روزانه پزشکای در واقع عمومی و متخصص در محل مجتمع فرهنگی یادگار امام در خمین حضور پیدا میکردن، مردم خمین میرفتن ویزیت میشدن، دارو بهشون مجانی میدادن. یه پکیجی هم داشتیم که بعضی از پزشکان
یه بسته‌بندی داشتیم،
یه پکیجی که پزشکای ما به روستاهای
به جای پکیج عرض کردم بگیم بسته‌بندی.
میرفتن تو روستاهای کم برخوردار و اونجا مردم رو ویزیت میکردن و از این کاری بسته معیشتی تعریف کردیم، نشست ها و کارگاه های در واقع مهارت افزایی در برای جوانان اونجا برگزار کردیم. امسال سعی کردیم بخش دانشجویی هفته هم فعالتر از دوران گذشته انجام بدیم. دانش آموزا رو روزانه بیش از 600 تا 700 نفر دانش آموز اونجا مراجعه میکرد، برای اونها بسته های محتوایی میدادیم.
درود بر شما. کاش این فعالیت های فرهنگی ادامه پیدا کنه آقای دکتر قاسمی. در مناسبت های دیگر
دوره پنجم انشالله همین الان امروز که خدمت شما هستم در جلسه حضور داشتم برای جنبندی دوره چهارم و بنا شد که دوره پنجم از همین الان برنامه‌ریزی کنم، ضمن این که انشالله اگر خدا به ما این توان رو بده در اسفند ماه امسال در استان قم هم شبیه همین اتفاق رو خواهیم داشت. سال آینده احتمال قریب به یقین اصفهان هم به این هفته ها اضافه
خواهد. انشالله. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر جهانگیر قاسمی، معاونت فرهنگی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. ممنونم. تا فرصت دیگر که باز هم با هم گفتگو میکنیم، خدا نگهدارتون.
من از شما و همه همکارانتونم تقدیر و تشکر میکنم. روز شما بخیر.
و اما دوستان عزیزم، میرسیم به برنامکی که خانم تینا میرکریمی برای شما در باغ هنر آماده کردن. با هم بشنویم، برمیگردیم.
لحظه هاتون بخیر شنوندگان خوب برنامه باغ هنر. فرصتی شد تا در 19 جشنواره بین المللی سینما حقیقت با مستندسازان هم کلام بشن، کسانی که آثارشون در این رویداد پیشکش مخاطبان شده است. در کنار جناب محمد صادق اسماعیلی نشستم، ایشون فیلمی رو با نام آگیرا در این دوره از جشنواره داشتند که اقبال تماشاگران هم شامل حالش شده است. اصالتی کرمانی دارن، قصه فیلمشون هم در کرمان میگذرن و به شما سلام عرض میکنم. اول میخواییم بگید آگیرا یعنی چی؟ از اینجا تعریف بکنید، بعد من به قصه فیلم شما میپرسم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خود کلمه آگیرا کلیدواژیه اصیل کرمانیه، تحت عنوان گور گرفته یا آتش گرفته. ما کسی که از درون گور بگیره میگیم آگیرا داره. در واقع خیلی ربط مضمونی داشت با خود سوژه اصلی فیلمم و جهانی که عملا توش قرار گرفته بود. من میخوام یه خطی مستند من بگم برای کسایی که فیلمو تا حالا ندیدن. قصه آگیرا قصه یک پسری به اسم علی که چون وقتی که یک روزشون بوده توی یکی از بیمارستان‌های کرمان متولد میشن، همون روز اولی که به دنیا اومده بودن توسط دو تا زن و یک مردی ربایش میشن از بیمارستان و الان حول و حوش 20 سالشونه و متوجه شدن این کسایی که تا حالا ادعا میکردن خانواده‌اش هستن در واقع ربایندگانش هستن و اینجا مسیر جستجوی علی برای پیدا کردن هویت خودش آغاز میشه و کل فیلم این چالش هایی که در واقع شخصیت اصلی برای پیدا کردن سوال اصلی خودش توش قرار گرفته، این رو ما تو جریان روایت فیلممون تلاش میکنیم که بهش بپردازیم.
شما فکرم خیلی باید صبور باشید آقای اسماعیلی، چون فیلم شما از سال 1399 شروع میشه روایتش، این درباره این مسیر هم بفرمایید.
ببینید خب مطمئنا سینمای مستند خیلی وقتها ما یک پروژه هایی رو آغاز میکنیم که میدونیم پایان فیلم چیه و مبتنی بر سازماندهی و روایتی که داریم تلاش میکنیم توی بازی زمانی محدودی این فیلم رو به یک سرانجام برسونیم، ولی خب یه سری مستندها از جنس آگیرا به واسطه پیچشی که تو خود موقعیت های فیلم اولا داشت حادث میشد اینجوری بودش که ما نمیدونستیم اولا اتفاق بعدی قراره چی باشه و همواره با گره‌های مواجه می‌شدیم که واقعا گره‌ها خیلی کوری بود و به این سادگی رفع نمی‌شد. لذا فرایند فیلم برداری کار واقعا 5 سال طول کشید تا ما تونستیم در نهایت حالا فیلم رو به یک جمع‌بندی برسونیم. اما این اتفاق رو من این شکلی تعبیر می‌کنم که سینمای مستند مکانی برای پاسخ دادن به یک سری سوالات نیست، یعنی ما قرار نیست که به واسطه یک فیلم مستند پیامی رو داشته باشیم. من شاید با یکم با این واژه پیام خودم مشکل دارم، از این منظر که من فکر میکنم خواستگاه سینمای مستند من به عنوان سازنده و اتمسفری که عملا تو درومایش وجود داره اینه که بتونه مخاطب رو وادار به یک اندیشه‌ای بکنه، مخاطب رو وادار به این بکنه که درباره اون زیرمتنی که ما تو به سر روایتمون تلاش کردیم اون رو نهادینه بکنیم بیاندیشه و از تو دل این اندیشیدنه به یک روی کردی برسه. واسه همینه که ما حالا شاید فضای داستان فیلم خیلی شاید داستان کلیشه‌ای هم باشه، اما وقتی که مخاطب با همچین قصه ای مواجه میشه من فکر میکنم هنرمند اونجایی خودش رو میتونه پدیدار کنه که مخاطب رو وارد یک مضمونی بکنه که تو درون مایه اون مضمونه بتونه یک فعل و انفعالی رو شکل بده که منتج به یک مشارکت فعالی از سوی مخاطب بشه.
5 سال زمان کمی نیست برای ساخت یک فیلم، و چگونه در این 5 سال تونستید گروه تولیدتون رو منسجم نگه دارید یا هزینه ها رو مدیریت بکنید؟ اینها موضوعاتی است که همیشه در سینمای مستند مطرح میشن، بحث تامین هزینه ها و هم اینکه گروه تولید بتونن یک دست و واحد کنار هم بمونن.
خیلی سوال خوبیه. فکر میکنم بیشتر پاسخش برمیگرده به این که ما وقتی با یک گروه خلاق مواجه باشیم و گروه خلاقی که قراره در یک بازی زمانی طولانی مدت همراه ما باشن، مطمئنن اینجور گروهی درک میکنه که قرار نیست این فیلم از اون جنس فیلم هایی باشه که مثلا 1-2 ساله این فیلم ها آماده بشه. ما از همون اول که با شخصیت علی همراه شدیم خودمونم واقعا فکر نمیکردیم این 5 سال طول بکشه، یعنی گفتیم 2 ساله به یک سرانجامی میرسه، ولی اتفاقی که عملا ما بهش برخوردیم بود که میگم به واسطه پیچیدگی پرونده علی، به واسطه اینکه اون آدمهایی که در واقع رباینده های این پسر بودن از بیمارستان اطلاعات درستی رو به ما نمیدادن و مخفی میکردن، همواره ما با درهای بسته زیادی مواجه میشدیم و خب این اتفاق شاید کمتر پیش بیاد ولی خب تو فیلم ما رقم خورد. ولی واقعا من میخوام تشکر بکنم از تک تک دوستان عزیزم، همکاران عزیزم که تو این پروژه در کنار ما بودن، صبوری کردن برای اینکه ما بتونیم این اثر رو در نهایت به این جمع‌بندی برسونیم.
از شما سپاسگزارم جناب آقای اسماعیلی. درباره فیلم شما با نام آگیرا صحبت کردیم که در جشنواره سینما حقیقت دیده شد. موفق.
خیلی متشکرم، ممنون که وقت گذاشتید.
شاهنامه خردنامه ما ایرانیان است، خردنامه پارسی زبانان، اثری قابل احترام در سراسر ایران فرهنگی، بسیار فراتر از این مرزهای جغرافیایی. همونطور که میدونید چهار شنبه ها هر دو هفته یک بار میپردازیم به جستاری در یکی از کرانه های شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی. حالا یارا حقیقی، دانش آموخته زبان و ادب فارسی، این گفتار رو ادامه میده.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. پادشاهی هوشنگ 40 سال بود، جهاندار هوشنگ با رای و داد، به جای نیا تاج بر سر نهاد. این داستان درباره کشف آتش. یک داستانی رو به یاد داریم از شاهنامه درباره چگونگی کشف آتش که در دوره هوشنگ اتفاق میفته، که امروز میخوایم بررسی بکنیم. این ابیات متعلق به شاهنامه نیست و برافزوده است، یعنی ابیات الحاقی هست. و این ابیات اینطور بیان میشه که یکی روز شاه جهان سوی کوه گذر کرد با چند کس همگروه. پدید آمد از دور چیزی دراز، سیه رنگ و تیر تن و تیز تاز. نگه کرد هوشنگ با هوش و سنگ، گرفتش یکی سنگ و شد پیش جنگ. فروغی پدید آمد از هر دو سنگ، دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ. نشد مار کشته ولی کنز راز، از این طبع سنگ آتش آمد فراز. یکی جشن کردان شب و باده خورد، سده نامان جشن فرخنده کرد. داستان اینه که هوشنگ یک روزی در کوه مار سیاه با چشمان سرخ میبینه که از دهانش دودی بیرون میشه، سنگ رو بر میداره، به سوی اون پرتاب میکنه. از برخورد این سنگ با یک سنگ دیگری آتش به وجود میاد و اون شب جشنی در بزرگداشت آتش میگیرند و نام اون جشن رو جشن صده میگذارن. اول اینکه بعید به نظر میرسه که بشر تا اون زمان مار رو نیده باشه و میتونه مقصود از مار در این داستان همون آتش فشان باشه، چون در آریاویچ آتش فشانی بوده که در یسنا به نام اژی سرخ و در مینوی خرد به نام پتیاره مار از اون یاد شده و همین بیت نشانهی میتونه از آتش فشان باشه که ز دود دهانش جهان تیره گون. بنابراین میشه حد زد که آتش رو با افروختن چوبی به وسیله سیاله های آتش فشان به دست آوردن. و یک بیت دیگهی که به صورت هش معمولا در این داستان ازش یاد میشه، یکی جشن کرد آن شب و باده خورد، سده نام آن جشن فرخنده کرد. پس از این داستان افزوده که بگذریم، شاهنامه در یک سخن کوتاه داستان پیدایی آتش رو بیان کرده و اون بیت و تنها بیتی که مشخص میکنه که آتش در دوره هوشنگ کشف شده این هست: به سنگ اندر آتش از او شد پدید، کزو در جهان روشنی گسترید. خب پیداست که دوره هوشنگ، همونطوری که در گفتگوی پیشین هم در موردش صحبت کردیم، آغاز به کارگیری سنگ هست و پیداست که از برخورد سنگ ها با هم دیگه نخستین جرقه های آتش دیده میشن و سالها و سالها میگذره تا انبوه این جرقه ها بر یک تکه از گیاه خشک اون رو بر می افروزه و این چنین آتش بر دست مردمان مهار میشه. با پیدایی آتش بسیاری از مشکلات حل میشه و نخستین این مسائل نگهبانی از انسان در مقابل دیو سرما بود. و این خود به نظر من یکی از رمزها و رازهای قشنگ شاهنامه فردوسی میتونه باشه. اگه یادتون باشه گفتیم کیومرث که نیروی زندگی و جان هست به صورت نمادین، در اسمش گفتیم به معنی زندگی هست، جریان یافتن زندگی، اومد در داستان گذشته به کمک هوشنگ به جنگ دیوی رفت که سیامک رو کشته بود. سیامک دوره‌ای بود که گفتیم دوره یخبندان، یخبندان سخت و سرمای سختی که بر آریایی‌ها چیره شده بود و نیمی از مردمان تلف شدند. پس ببینید چقدر قشنگه که نیروی زندگی کیومرث میاد به کمک هوشنگ که در اینجا داریم بررسی میکنیم دوره کشف آتشه، یعنی نماد عصر سرما و یخبندان که دوره سیامکه و بسیاری از مردمان ما در اون دوره کشته میشن توسط این نماد زیبا. آیا پس این به معنی یاریگری گرما و هوشنگ و آتش برای حفاظت از سرما نمیتونه باشه؟ بسیار جای تأمل داره. مورد بعدی که میشد از این داستان برداشت داشت مسئله قانونه که در گفتگوی پیشین هم بهش اشاره کردیم. از هوشنگ در اوستا با لقب پرزادتا یاد میشه. پر همون پیشوندی هستش که در ترکیبات زیادی هنوز هم ما استفاده میکنیم، مثل پریروز، پریشب، پارسال. در یک بیت زیبایی هم از فردوسی ما این رو داریم: چنین داد پاسخ که بر کوه و دشت سواری پرندوش بر من گذشت. ذات هم خب معنی داد و عدل و قانون رو داره، پس ترجمه فارسی پرزاتا میشه پیش داد که همون معنای اوستایی رو داره و بر روی هم رفته معنی داد پیشین یا قانون پیشین و قانون نخستین رو داره. البته مشخصه که چرا در این دوره برای اولین بار قانون به وجود میاد، چون همونطوری که در گفتگوی قبلی صحبت کردیم این دوره دوره‌ای هستش که خونه ساخته میشه و اولین مرزها به وجود میان و نگهبانی از این مرزها و وسایلی که در خونه ها نگهداری میشه وجود قانون رو ایجاب میکرده. در شاهنامه اگرچه از هوشنگ با صفت پیشداد یاد نشده و ما اینجا در متون کهنمون به ویژه متون اوستایی داریم، اما یکی از شعرهایی که داریم در واقع در شاهنامه به خوبی این معنی رو برای ما تداعی میکنه که در گفتگوی قبل باز بهش اشاره کردیم. ازان پس جهان یک سر آباد کرد، همی روی گیتی پر از داد کرد، و درباره این کلمه زیبای داد صحبت کردیم. در متون کهن ما برای توضیح این واژه اینطور اومده که نخستین کسانی که قانون گذاشته اند مثل هوشنگ، و این یعنی داد و قانون در دوره‌ای به وجود اومده که ما از اون به نام هوشنگ یاد می‌کنیم و کسان در پیدایی و تکامل داد سهیم بودن، یعنی نه یک نفر، نه یک کس، نه یک شخصی به نام هوشنگ، بلکه بسیاری از مردمان اون دوران، بشر در اون دوره. بنابراین دوره هوشنگ رو دوره پیشداد هم میتونیم بگیم، چرا که این هر دو پدیده یعنی خانه سازی و داد در یک دوران به وجود اومده. تا داستان بعدی که تهمورث هست شما رو به یزدان پاک میسپارم. بدرود.
پنهان ز دیده و همه دیده ها از اوست، آن آشکار صنعت پنهان آرزوست. دوستان عزیزم، به لحظه های پایانی این برنامه باغ هنر رسیدیم در این 25 آذر ماه. الهی که دیر بپایید و پاک بمانید تا فرصت دیگر و باغ هنری دیگر. سوار دل باشید و پیاده تن، دست خدا یاورتون.